در ابتدا یادی بکنیم از همه رفتگان و گذشتگان، شهدا، امام شهدا، و این زیارت رو تقدیم بکنیم به همه عزیزانی که در بین ما بودند و امسال محرم را از دست دادند و دار فانی را ودا گفتند. به خصوص باخبر شدیم از جمع همکارانمون، جناب آقای بخشی، همکار قدیمی و دوست عزیز ما، هم امروز دار فانی را ودا گفتند و این زایعه اسفناک رو به خانواده ایشان و مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که انشالله این بلای جهانی در واقع از همه انسانیت به دور باشه و شیعیان آقا امیرالمومنین در صحت و سلامت کامل باشن. زیارت عاشورا رو میخوانیم با توسل به آقا عبدالله الحسین جهت شفای همه مرزا، همکارانی که از مجموعه ما در بستر بیماری هستند و عزیزانی که التماس دعا گفتند. انشالله یک روزی به زودی زود با رفع این بیماری از سراسر دنیا در کربلای معلا ظاهر آقا عبدالله باشیم و این زیارت رو از نزدیک محضر آقا عرض کنیم. امشب عرض میکنیم آقا جان، ما که دوریم، این دوری برای ما بسیار سخت است، اما خود شما فرمودید زیارت از بعید هم قبه از نور هست و قبه از نور هست برای عاشقان و انشالله در صحرای محشر به داد ما خواهد رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن فاطمه، یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا فار الله وابن ساره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع السماوات أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتلقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب طارق، ما إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وبلي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاركم، ما إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك الصلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وحاذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر تاب إنه ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشاهدت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ای سبزترین یار کفن پوش عمو، شب ششم محرم، شبی که متعلق به آزاد قاسم ابن الحسن، عرضه بداریم آجان شما تذکره کربلای ما رو امامزا کن، شما زیارت ما رو فراهم کن آقا، خیلی دلتنگ کربلایی انشالله. ای سلام باب القبله عرض کنیم. ای سبز ترین یار کفن پوش عمو، لبیک تو جاری است در گوش عمو، لبریز فنا بود وجودت انگار، حل شد بدنت میان آغوش عمو. فرمود قاسم جان مرگ و نزد خودت چگونه میبینی عمو؟ عرض داشت آقای من ارباب من، الموت عندي احلى من العسل. نیابت کنیم شهدامون و امام شهدا، همه عزیزانی که از جمع ما وابستگان ما، دار فانی رو ودا گفتنی سلام و به نیابت از اونا عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، فلا جعل الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللهن مبني، وابدا به اولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا، ولن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصاب الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق لك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. فرج امام زمان صلوات ختم کنید.
سلام علیکم خدمت دوستان و عزیزانی که در جلسه حضور دارند. عرض تسلیت و تعزیت به همه عزیزان، امیدوارم که تمام عزاداری های همگان مورد قبول باشد و انشاءالله در ادامه این دهه و ماه محرم در عزاداری ها در حد توان شرکت. درود خدا بر روح ابا عبدالحسین و یاران
جناب استاد، ما صدای شما رو به صورت منقطع دریافت میکنیم. من نمیدونم بقیه بزرگواران هم همین مشکل رو دارن.
من از این طرف که توجه نیستم، ولی
جناب استاد باقستانی، صدای من رو کامل دریافت میکنید؟
جناب آقای شریفی،
بله، صداتون رو داریم آقای باقستانی. فکر میکنم وقتی که تصویر رو باز کرده بودید کیفیت صدا اومد پایین. اگر که
من صدای شما رو میشنوم کاملا.
آره، صدای شما به صورت منقطع میومد. بله،
الان فکر کنم بهتره.
بله، الان صداتون
الان
خوبه.
فکر کنم بهتره.
آره،
بله.
تصویر رو میخوای قطع بکنید که سرعت اینترنت پایین نباشه. در خدمتتون هستم.
خب با خب به حضور که شب گذشته این توضیح برمان شد که نکته رو در ارتباط با ماجرای عاشورا که بسیار هم مورد پژوهش قرار گرفته عرض بکنم و شاید یک نگاه تازه‌ای باشه. اونم این بود که تأثیری که موضع‌گیری عموهای پیامبر اکرم در جریان تاریخ اسلام و به ویژه ماجرای کربلا گذاشتن بر جا گذاشتن و زمین سازی هایی که در این جریان شاید یه بخشیش مربوط به موضوعگیری های اونها باشه رو خواستم از این زاویه نگاه بکنم بهش. اشاره شب گذشته که 4 تن از عموهای پیامبر نسبت به دعوت رسالتی عوضه داشتن. یکی از اونها ابولهب بود که در مکه یکی از خوان در صد حضرت با هستش خب آزارهای فراوانی حضرت کردن در سه یومهای سیزده که در مکه خصوصا از چهارم به بعد زنی شد اونها کننده و دعوت کننده در قرآن و حتی تشکیل کننده اونها در اسارت رسول بودن اون بزرگترین مسخره کنندگان سو آریا بریده برای کوچه ناز اطلاع ابولهب های مذمت و میشه واقع سرت و بعد صور قرآنی قرار گیرد. اون چه که در مکه میشود گزارش کرد این بود که اولا تمام کار دوبار تر در مسیر از این بردن این قطع و یکی از موانع مهم گسترش دعوت اسلامی در خود مکه بود و او حتی حاضر شد که در میان کسانی باشه که در سال آخر توطعه قتل حضرت رسول رو کشیدن که اون کیفیت حضرت وادار به مهاجرت شد از به اصطلاح مکه و عصر جدیدی رو هم در مدینه آغاز کرد. اونچه که در ادامه عرض کردم که یکی دیگه از کسانی که موضعش باز درست نقطه مقابل واضح و آشکار است جناب حمزه هست. حمزه انگامی که ایمان آورد به خاطر قدرت و شجاعتش تأثیر مهم باید از اهل بیت السلام در حمایت از دعوت نبوی داشت و با اسلام او خب افراد دیگه هم مسلمان شدن و پیامبر اکرم در مدینه در مکه و مقام تقویت شد. همراهی خودش رو ادامه داد و در جنگ بعد هم شرکت در احد هم همتون
جناب آقای باستانی ببخشید یه لحظه
دو
استاد
عموی
باستانی.
دیگر یکی ابو طالب است و عباس. حضرت طالب خب رسم بله
صدای بنده رو دارید باستانی؟ صدای شما به صورت منقطع داره پخش میشه آقای دکتر. بعضی از
بله.
هم اشاره کردن.
من نمیدونم دیگه باید چیکار کنم. حالا
مقدور هست که اینترنتتون رو تغییر بدید یا نه؟ الان چه اینترنتی استفاده میکنید؟
اکسپلورر دیگه.
حالا یک امکان دیگه هم میتونیم فراهم کنیم که شما با تلفن ثابت تماس بگیرید که من پخش کنم صدای شما رو، چون صدای منقطع خیلی واضح نیست بیاناتتون.
بسیار.
من الان یه تلفن ثابت رو برای شما میفرستم. آره یه تلفن ثابت رو میفرستم، شما تماس بگیرید با این تلفن، یا یه تلفن ثابت شما من بدید، من هم تماس میگیرم با شما.
شماره من کس دیگه
جای دکتر
بله.
من الان با شما تماس میگیرم آقای دکتر.
بله. سلام علیکم. متاسفانه اینجا ما تلفن ثابت نداره. ببخشید. الو عرض می کنم تلفن ثابت هم نداریم. چیکار کنیم دیگه؟ میخوام با از طریق واتساپ بزنم. خوبه؟ بله
خب
بله ازم حضورتون که خب
ابو طالب اون عموی پیامبر بود که با اینکه رسما اعلام
ابو طالب
اسلام نکرد تمام در واقع امکان خودش رو در خدمت پیامبر گذاشت.
تمام
یک از مورخان در تاریخ اسلام تو این قسمت شکی نداره که حضرت رسول حضرت ابو طالب از همه امکاناتی که ممکن بود در حمایت از حضرت رسول استفاده کرد. خب حضرت علی رو از کودکی فرستاد خونه حضرت رسول. اینا رو دیشب عرض کردم. تا ایشان بود واقعا یک چتر حمایتی بسیار قوی بر سر پیامبر اکرم بود. در سال دهم بود که مکه دیگه کاملا برای حضرت ناامن شد و حتی اونو کسارت هایی بکنن و حتی تونستن نقشه یک اصلی برای حضرت بکشن. اینا قبلش اصلا امکان نداشت برای قریش تا زنده بود جناب ابو طالب. اما
عموی چهارمی دارم به نام عباس که خب در اسلام آوردنش به اصطلاح محل گفتگوی زیادی که ایشون در چه سالی اصلا مسلمان شده، چون در ایام مکه اونجا میکرده در مکه بودن ظاهرا مسلمان نشده بود، جزء اسرای بدره و خیلی هم بر این باورن که در اصلا بدرشون مسلمان شده، بعضی هم میگن جلوتر. ولی میخوام بگم که در شرایط مکه البته گزارش شده که ایشون انگامی که حضرت خواستن در پیمان عقبه با اهالی مدینه مشارکت بکنند و اون دو تا پیمان عقبه، خب عباس اونا رو به دعوت به حمایت جدی از حضرت پیامبر کرد و اونجا نقش خودش رو در حدی نشان داد. بشه به ابی طالب هم همراه پیامبر بوده است، اما اون بحث اسلام آوردن و مسلمان شدنش همچنان در یک ابهام تاریخی هست. خب در خود ماجراهای تاریخ اسلام در عهد خود پیامبر، از میان اینها حالا حضرت حمزه که خودش به شهادت رسید، خب طبیعتاً در بعد خیلی نقش مهمی هم ایفا کرد در کنار امیرالمومنین عموی پیامبر، عباس خب جزء اسرای بدره، طبیعتاً فرزندان او هم نقشی نداشتن در این ماجرا، اما فرزندان ابو طالب در عصر نبوی خود حضرت علی علیه السلام در جنگ ها نقش اول رو داشتن و موفقیت هایی که مسلمان ها آوردن تو جنگ های خیلی خیلی مهم، حضرت علی علیه السلام نقش اول رو داشتن که اینا دیگه باز در تاریخ خیلی روشن و واضحه. و از هم موضوعتون که همچنین یکی از برادران دیگه حضرت علی در جنگ موته، یعنی جناب جعفر، که هم پیک و نماینده پیامبر به حبشه بود و اسلام رو به اون زیبایی برای نجاشی پادشاه حبشه معرفی کرد، باز به عنوان فرزند ابو طالب نقش داشت در گسترش اسلام در اون منطقه تا زمانی که اونجا موندن و بعد اومد جزء شهدای موته قرار گرفت و اون تعبیر ویژه رو پیامبر اکرم درباره اون گفتن و نماز معروف نماز جعفر طیار هم خب معروف در احادیث ما و آثارش هم خیلی خیلی مشخص. از این دوره تاریخی چه بگذاریم، باز من نمیخوام همه اینا رو چشم چون اشاره بهش کردم، در مجموع میخوام بگم که فرزندان ابو طالب نقش مهمی رو در تشیع به طور ایفا کردن، در ماجراهای سقیفه در کنار حضرت علی علیه السلام بودن، در حکومت ایشون همینطور، اما فرزندان از حمزه که گزارشی نشده در واقع، خب ابولهب هم که طبیعتاً در تیپ مقابل قرار داشته، جز مخالفان خود پیامبر بوده، اما دو پسر جناب عباس عموی پیامبر، یعنی عبدالله یکی عبدالله، هر دو از والیان و از مشاوران حضرت علی در دور حکومتشون بودن. و البته از یک نقطه تاریخی، به رغم اینکه در تشیع یا همراهی عبدالله بن عباس خب روایت‌ها خیلی فراوانه، اما اون نامه معروف حضرت علی علیه السلام هنگامی که یکی از این دو تا برادر بیت المال بصره رو می‌دزده و می‌بره به شام، یعنی نزد معاویه، حضرت اون نامه تند رو نوشتن و مضمون نامه اینه که مربوط به عبدالله میشه نه عبیدالله، یعنی اون اعتمادی که حضرت داشتن که مثلا تکیگاه من بودی مورد اطمینان من بودی، این چیزا درباره عبیدالله تو تاریخ گزارش نشده، بنابراین ایشون به اصطلاح با اینکه پسر عمو به حساب می آمده، اما از خاندان ابو طالب نه عبدالمطلب در واقع نقش اینطوری نداره، تا حدی به تضعیف حکومت حضرت کمک کرده. عبیدالله هم که خب به نقلی در امارت یمن بود از مقابل سپاهیان بسر بن عطاس گریخت و اون خونخاری که شیعیان رو میکشت از طرف معاویه و به یک دوره از قاراش در تاریخ شهرت پیدا کرده. و بحث مهمتر اینه که در حکومت امام حسن علیه السلام هم این عبیدالله ابن عباس خب فرمانده اصلی سپاه امام بود، با دو سوم از سپاهیشون به معاویه پیوست در برابر رشوه‌ای که گرفت و طبیعتاً به سقوط دولت کوتاه مدت حسنی هم کمک کرد و به تحمیل صلح در واقع به امام نقش داشت، واقعا نقش جدی داشت و اینها مقدمه به خلافت رسیدن اموی‌ها رو فراهم کردن و به این کیفیت اینا از این جهات مقدم سازی برای ماجرای کربلا کردن و نقش داشتن فرزندان عباس. خب امشب میخواستم این عرض بکنم که در کربلا هم وقتی که به لحاظ تاریخی به منابع نگاه میکنیم، کسانی که به عنوان اهل بیت در کربلا معروفند، این خیلی نکته جالبیه که همه در واقع از خاندان ابوطالبند، یعنی از نسل حمزه، از نسل ابولهب، از نسل عباس، هیچ کدام در کربلا حضور ندارند. اینم خب نکته قابل توجهی خودش و به نظر من قابل تأمله. ببینید از اولاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر اساس اونچه که گزارش های به صورت توی منابع تاریخی ما هست، عباس ابن علی و عبدالله اصغر، جعفر، عثمان که اینها در واقع برادران حضرت عباس هم به حساب می آمدند، عمر ابن علی، ابوبکر، محمد اصغر و ابراهیم در واقع فرزندان حضرت علی علیه السلام در ماجرای کربلا بودند. از اولاد امام حسن، قاسم ابن حسن، خب امشب هم منصوب به ایشون هست، ابوبکر ابن حسن، از امروزون که عبدالله احمد ابن حسن، باز از فرزندان امام حسن علیه السلام هستند در کربلا. از اولاد خود امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر که امام سجاد علیه السلام باشند، و عبدالله رضی یا علی اصغر که خب فرزند کوچک امام هستند. همچنین از اولاد عبدالله بن جعفر که جعفر خب از پسران در واقع ابو طالب به حساب می آمد و برادر حضرت امیر بود، محمد و اون در واقع نواهای باز همون جعفر به حساب میان، و عبیدالله، این سه نفر در کربلا حضور داشتن. یکی دیگه از فرزندان ابو طالب جناب عقیل هست، برادر حضرت علی. خب ما به اون جزه، به اون ماجرای تاریخی حضرت علی با ایشون خیلی آشنا هستیم، و اون که درخواست در واقع پولی کرد از بیت المال و اینها و حضرت اون آهن داغ رو به نزدیک شو بودن و اون هم نابینا شده بود یا نابینا بود در رفت پیش معاویه، تا اینجا شو شنیدیم. اما خب گزارش های تاریخ هست که در این حال در اونجا هم فرصت تبلیغ شخصیت امام علی رو از دست نداد و در واقع حضرت اونجا خطب و نکته هایی ازش نقل شده که قابل توجه هست. اما نکته مهمتری که باید شاید اکثرا ازش کم اطلاع باشن و باشیم اینه که از عقیل این افراد در ماجرای کربلا حضور داشتن. مسلم رو خب خیلی باهاش آشنا هستیم، میشناسیم اسم ایشون رو، خیلی میشنویم. خب اول جز اولین شهدای کربلا است که قبل از ماجرای کربلا در کوفه به شهادت رسیده. جعفر، عبدالرحمن، عبدالله اکبر، موسی و اون، اینها در واقع برادران حضرت مسلم هستند که همراه خود ایشون در کربلا حضور داشتن، که باز ما خیلی از اونها اطلاعی نداریم، یعنی اونها ذکر نمیشن در ماجراهای عاشورا. خود حضرت مسلم سه تا پسر داشتن، عبدالله، محمد و اون، باز اینها هم در کربلا بودن و حضور داشتن. همچنین از نوه های عقیل هم محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، جعفر ابن محمد ابن عقیل، اینها باز در منابع تاریخی در واقع ذکر شدن. خب اون گونه که در منابع اومده، تمام اینها در واقع در ماجرای کربلا به شهادت رسیدند، یعنی همه شهدای از اهل بیت همه از خاندان ابوطالبند، نه از خاندان عباس، نه از خاندان حمزه، نه از خاندان ابولهب. این باز یک نکته جالب تاریخی است که یعنی کلمه اهل بیت رو که میگیم در کربلا، اهل بیت پیغمبر رو مثلا اسیر کردن یا قبلش با اهل بیت پیغمبر جنگیدن، توجه داشته باشیم که این اهل بیت مردانشون و همسرانشون در واقع با خانواده های خودشون اومدن دیگه، مردانشون، جوانانشون، کودکانی که همه اینجا بودن. زمینی که توجه داریم خود امام حسین علیه السلام خب فرزند امیرالمومنین هم دیگه و باز ایشون هم فرزند ابو طالب. بنابراین اصلا سکه کربلا و شهدای کربلا و اهل بیت، وقتی میگیم اهل بیت در کربلا یعنی همه آل ابو طالب هم. همه پسران، نوادگان و نویره های جناب ابو طالب هم که در کربلا حضور پیدا کردن، رفتن مفهوم اهل بیت به اونها ممثل شد و در اونها معنا پیدا کرد. از دیگر فرزندان عموهای پیامبر خصوصا عباس که عرض میکنم بعدها خب از ماجرای کربلا حالا در شب آینده که جلسه آخرت اشاره خواهم کرد که چگونه استفاده شده است، اما کیفیت حضور اهل بیت علیهم السلام کاملا مرتبط بود به خاندان ابو طالب و به نظر من میتونست موضع گیری هایی که خصوصا در مقایسه بین عباس و ابو طالب هر دو عموی پیامبر رو با هم مقایسه بکنیم، یا مقایسه کنیم عباس رو مثلا با حمزه، خب چون حالا از حمزه گویا نفسی ادامه پیدا نکرده که کربلا رو در واقع دیده باشه و اینها، ابولهب هم که خب بله مسیرش رو جدا کرده بود از همون آغاز، فرزندانش هم گونه که من در منابع تاریخی پیدا کردم بعدا لهبیین، گزارش های در قرن سوم هست که اینها گویا از نوادگان و از نسل ابولهب هستن که اینها زندانبان بودن، اونم زندانبان علوی ها. پس در واقع در ماجرای کربلا اهل بیت مخصوص شدند به خاندان ابو طالب، عموی بزرگ پیامبر اکرم، که خب همین در واقع نشان دهنده عظمتی است که ابو طالب و نسل او در تاریخ اسلام ایجاد کردند و به اصطلاح تأثیری که بر روند تاریخ اسلام گذاشتند و تاریخ اسلام به این شکل پیوند خورد با خاندان ابو طالب در زمان خودش با کوشش‌های او، با حمایت‌های او و پس از او با نسلی که از خودش به یادگار گذاشت، یعنی بهترین شاگرد پیامبر اکرم و جانشینشان یعنی امیرالمومنین در میان صحابه بهترین صحابه حضرت بودند، همه صحابه رو پس از امیرالمومنین به حساب میارن، دقیق حساس‌ترین مسئولیت‌ها و اقدامات رو امیرالمومنین در عصر بعثت یعنی رسالت نبوی در عصر هجرت و در مدینه به مدت 10 سال در واقع نقش آفرین بودن در صحنه‌ای که واقعا تاریخ اسلام رو به شدت دگرگون کرد. مثلا در خندق یک نفری در واقع باعث پیروزی مسلمان‌ها شدن و از هم گسیختن سپاه مشرکان که انجام بلازون فرمودن که دیگه پس از این اونا به سراغ ما نمیان و ما به سراغ اونها خواهیم رفت. و همطور که عرض کردم در ماجرای خلافت علوی، یعنی بزرگترین خلافت، مهمترین خلافت دینی که پس از اسلام پیدا شد و هنوز که هنوز در تاریخ اسلام ما دیگه مشابه او رو نداریم، وابسته می شود به فرزند ابو طالب یعنی جناب امیرالمومنین علی علیه السلام. اون علمی که حضرت ظهور کرد و اون تفکری که اصلا نسبت به سیاست داشت و نهج البلاغه گویای در واقع اون واقعیت ها هست، اون خداشناسی، اون جهانشناسی، اون انسانشناسی که در خطبه های نهج البلاغه آمده، در واقع اینها رو از این زاویه نگاه میکنیم. هرچند ابن عباس هم به ذکر روایات از پیامبر و از بسیار اهل بیت اینها معروف هست، اما اون عمقی که در نامه ها و در خطب امیرالمومنین و در روایت های ایشون معروف هست خود به هر صورت اصلا تفاوت داره، اینا رو نمیشود با هم مقایسه کرد. زمین که خب عبدالله بن عباس در واقع راوی احادیث و احادیث از اهل بیت است و سپس از بعدم که در ادامه این نقل می شود در حکومت خود امیرالمومنین و در داستان حکومت امام حسن علیه السلام و صلحی که به وجود آمد، همه را از این زاویه که اینها به نسل ابو طالب برمیگردن اگر نگاه بکنیم، می‌بینیم در واقع هنگامی که واقعه عاشورا پیش میاد اهل بیت پیامبر مصادیقشون که در کمال خلوص بودند و در کمال ایمان و عقیده و به پیامبر و به نسل او، یعنی به ائمه‌ای که خصوصا پنج تن آل عبا منظورمون خود امیرالمومنین، هر پنج تنشون اگر نگاه بکنید، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اینها در واقع سه نفرشون کاملا مرتبط و دو نفر هم خوب خویشاوندان ابو طالب به حساب میان. از این زاویه به نظرم نقش ابو طالب در گزارش های در ماجرای عاشورا یک نقش ویژه است و یک هویت خاصی به شهدای کربلا بخشیده و در واقع مصداق اهل بیت پیامبر رو در کربلا آل ابو طالب در واقع تحقق بخشیدن. ضمنی که ما در منابع تاریخی داریم که پس از این هنگامی که سادات علوی مورد اذیت و آزار حکومت ها قرار می گرفتن، خب دست به مهاجرت های گسترده می زدن و جمعیت های زیادی به مناطق مختلفی دوردست از عراق یا مثلا منطقه عربستان از عراق مهاجرت می کردن، مثل اینکه به ایران داره جای دیگه. و اینا منظورم که در تاریخ به آل ابی طالب معروف شدند، المنتقلات الطالبیه نام یکی از کتاب های ماست که از قرن سوم و چهارم باقی مونده و این ترجمه شده به مهاجران آل ابو طالب. میخوام بگم در تاریخ خاندان سادات علوی به منتسب میشدن به ابو طالب علیه السلام و این نقش و تداوم تاریخی موضع‌گیری های مخلصانه ابو طالب رو در حمایت از حضرت رسول نشان میده که به دوره خودش در واقع منحصر نشده، این تداوم تاریخی پیدا کرده تا دوره های بعد و تا قرون بعدی در واقع به نام خاندان ابو طالب در تاریخ شهرت پیدا کردن. عرضم رو تمام میکنم با همین جمله و امیدوارم که بتوانم فردا شب تأثیری که در این حال خاندان عباس از ماجرای آشورا یعنی استفاده کردن و در رسیدن به قدرت و خلافت عباسی چگونه از آشورا استفاده کردن که جزء پیامدهای این واقع میشه و به موضوعی خود عباس تا حدود زیادی مرتبط میشه، خوب انشاءالله در فردا شب توضیح میدم. امیدوارم که در این شبها به برکت این ایام سوگواری همه ما از مراهم از دعاهای حضرت سید شهدا علیه السلام و اهل بیت ایشان بهره‌مند بشیم. امیدواریم به برکت وجود اونها خداوند این بلاها رو که فعلا همه ما درگیر او هستیم و خانواده های ما و ایران و ایرانیان انشاءالله به ساحل امن برساند و آسایش و رفاه و دو مرتبه به جامعه ایران برگردوند. به حق محمد و آل محمد از همه عزیزان التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
بنده هم تشکر میکنم از جناب آقای تور باقستانی. انشاءالله که مورد استجابت قرار بگیره دعاهایی که فرمودید. چند لحظه ای ذکر مصیبت حضرت قاسم سلام الله علیه ها رو داریم و انشاءالله همه عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا حافظ.
You are currently the only person in this conference.